آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم که چرا غافل از بار دل خویشتنم که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال مولانا محمد بن علي التقي عليه الصلاة والسلام من استغنى بالله افتقر الناس إليه ومن اتقى الله احبه الله. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجل. یکی از برکات مهم مداومت بر ذکر صلوات، انسان با صاحب صلوات اول شخصیت عالم انشاءالله محشور خواهد شد طبق وعده‌ای که خود حضرت دادند. تعبیر روایت اینه: اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علی صلاتن فی الدنیا. تعبیر به اول الناس یعنی نزدیکترین، سزاوارترین افراد به من روز قیامت کسانی هستند که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد می‌فرستند. اول ذی حجة الحرام و بنابر قولی ازدواج دو در گرانمایه مولا امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما سعی میکنیم عرض ارادتی داشته باشیم. چون این ایام متعلق به امام جواد علیه السلام بوده، بیان نورانی از امام جواد علیه السلام نقل شده: من استغنا بالله افتقر الناس الی و من اتق الله احبه الله. کسی که نیازهاش رو با ارتباط با خدا و پیوند با خدا و بندگی خدا حل بکنه و به خدا نزدیک بشه، پرتوی از غنا و بی‌نیازی خدا او رو میگیره و مردم به او نیاز دارن، محتاج میشن. طاعت خدا بی‌نیازی میاره. جمله بسیار بلندی در دعای کمیل هست: یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. یعنی طاعت و بندگی خدا بی نیازی میاره. اونایی که فرمان خدا را میبرن، در کار خدا هستن، خدا هم در کار اوناست. و یکی از کارهایی که خدا با اونا میکنه یک عزت، یک غنای درونی که در دعای عرفه هم این جمله آمده: اللهم اجعل غنای فی نفسی. خدایا غنا را در وجود خودم قرار بده. و این غنا غنای الهیه که بر اثر بندگی و طاعت خدا به دست میاد. اگر کسی به این مقام بر اثر بندگی رسید، مردم به اون نیاز دارن و نیازمندن. من استغنا بالله افتقر الناس الی. و جمله دوم فرمود: من اتق الله احبه الله. ما همه دوست داریم خدا ما را دوست بداره، محبوب خدا بشیم. یه موقعی ما میگیم خدا را دوست داریم، خیلی مهم نیست. ممکنه این ادعا هم خیلی پایه و اساس نداشته باشه. کسی که خدا را دوست داره، یه علامتش اینه که فرمان خدا را میبره، علامت داره دوستی خدا. ولی بالاترین مقام، مقامیه که خدا ما را دوست بداره، یعنی ما بشیم محبوب خدا، خدا مورد نظر ما را قرار بده و به محبت انتخاب بکنه. این مقام، مقام بلندیست. شاید بشه ادعا کرد بالاترین مقام هاست که در این آیه مبارکه هم اشاره شده: ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیغمبر خدا میفرماید در آیه مبارکه: اگه شما ادعا میکنید خدا را دوست دارید، متابعت و پیروی پیغمبر رو بکنید، میشید محبوب خدا. یعنی خدا شما رو به دوستی انتخاب میکنه. مقام محبوبیت مقام خیلی بلندیه. یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان عزیز خدا، محبوب خدا بشه، که اگر محبوب خدا شد قطعا اهل بهشته، قطعا اهل نجاته، خدا او رو عاقبت به خیر میکنه. فرمود امام جواد علیه السلام: تقوا، کسی در زندگی تقوا و پرهیزکاری پیشه کنه، خدا هم او را به محبت خودش انتخاب میکنه. همطوری که در قرآن اشاره شده: ان الله یحب المتقین. خدای متعال چند گروه رو به محبت انتخاب کرده. یکی اونایی که اهل تقوا، حلال و حرام خدا را مراعات میکنن، چراغ قرمز خدا که روشن شد تأمل میکنن، مکث میکنن، از چراغ قرمز حرام عبور نمیکنن، اینا میشن عزیز خدا، محبوب خدا. یه شخصی آمد خدمت امام جواد علیه السلام، خیلی اظهار شادمانی و سرور میکرد. امام جواد علیه السلام بهش فرمودن: امروز خیلی سرحالی، با نشاطی، خوشحالی. از که چگونه خوشحال نباشم؟ امروز من توفیق پیدا کردم به 10 از مؤمنین خدمت بکنم، گره از کار اونها باز بکنم، آذوقه براشون تهیه بکنم، کارهاشون رو انجام بدن، اسباب شادی 10 مؤمن رو امروز فراهم کردم، چرا امروز شاد نباشم؟ از پدر بزرگوارتون امام 8 علیه السلام شنیدم که فرمود سزاوارترین روزی که بنده مؤمن میتونه شاد باشه اون روزیه که خدمت به بندگان خدا بکنه. و واقعا هم همینطوره. ما گاهی ذهنیتمون اینه که فقط عبادت منحصر است در نماز و ذکر و دعا و قرآن و اینها، که هست، اینا هم جزء عباداته، ولی بالاترین عبادتها خدمت به بندگان خدا و گره گشایی از کار مؤمنینه. تا که در روایات ما تعبیر آمده افضل الاعمال، افضل اعمال شاد کردن دلها و گره گشایی از کار بندگان خدا، که روایات قوغایی داریم در این زمینه خیلی کولاک میکنه. من یکیشو عرض بکنم، پیامبر عظیم الشان خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من قضا حاجت اخیه المؤمن فکأنما عبد الله 900,000 سنه غائما لیله صائما نهارا. الله اکبر. پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام میفرماید کسی حاجت برادر مؤمن رو برآورده بکنه مثل این است که 900,000 سال شب و روز مشغول عبادته، شبها تا صبح به عبادت ایستاده، قائما لیله، روزها هم دائم روزه گرفته. چیکار بکنه؟ گره گشایی از کار یک بنده خدا بکنه. حالا اون بنده خدا خصوصا پدر مادر، خواهر برادر، همسر، اولاد، نزدیکان، دوستان، اهل بیت، که اون دیگه نورون علی نور، اون مهمتره. گره گشایی از کار یک بنده خدا فرمود مثل عبادت 900,000 سال. عدد خیلی بالاستا، از زمان پیغمبر ما تا حالا 1400 خورده ساله، از زمان حضرت آدم ابوالبشر که ما اولادش هستیم حدود 9000 الی 10000 ساله، اولادی که روی کره زمین هستن از حضرت آدم حدود 10000 ساله. قبلش آدمهایی بودن، قبلش آدمهایی بودن، روایت داریم خدا 18000 آدم 18000 عالم خلق کرده. غوغاست خلقت، نه اولش پیداست نه آخرش پیداست. 900,000 سال یعنی چند نسل حضرت آدم و حوا اومده رفته. خیلی عجیبه. اینو خدا میده به کی؟ به اونایی که یه گره باز میکنن. این آقا آبروش در خطر، مالش جانش در خطر، یه زندانی یک خانواده گرفتار شدن، افرادی که مجرم نیستن به خاطر بدهی، به خاطر مسائلی پیش آمده، گوشه زندان ما بریم این خانواده رو آزاد بکنیم، نجات بدیم از بن‌بست. گره گشایی از یک مؤمن مطابق 900,000 سال عبادت. حالا این شخص به امام جواد اظهار شادمانی و خوشحالی میکرد، از که چطور خوشحال نباشم، امروز 10 مؤمن کارشون من رو انداختم. حضرت جواد علیه السلام بهش فرمودن بله، سزاوار خوشحالی و سرور و شادمانی هست، ولی به شرطی که این احسان و کار خیر خودت رو باطل نکنی. اگر انسان کار خیرش رو باطل نکنه، این بهره ها و ثواب ها رو داره. بلا فاصله این شخص عرض کرد من چطور کار خیرم رو باطل کنم؟ انا من شیعت کمل خلص، من از شیعه های خالص و ناب شما هستم. حضرت جواد فهمدن همین الان باطل کردی با همین ادعای بی جایی که کردی، گفتی من از شیعیان ناب، شیعیان خالص شما هستم. این ادعای بی جای شما اعمال های شما رو حبس کرد و از بین برد. خیلی عجیبه. چیزی که عبادات انسان رو منهدم میکنه چند چیز تو رباد، یکیش عجبه، غروره، لاف بیجاست، ادعایه. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد بیانات خیلی ارزنده و زیبایی دارن، و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. عرضه می داره خدایا منو به توفیق بندگی و عبادت موفق کن، و بلا فاصله میگه عبادت منو با عجب و غرور باطل نکن. آدمی که غرور او رو گرفت عبادتاش از بین میره. من دخله العجب هلک، کسی که غرور او را گرفت، نماز شب خون، دعا خون، قرآن خون، احسان به دیگران کرد، بعد گفت به 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 من از همه بهترم، خوشا به حال من، تو آسمانا دارن پرواز میکنن. آقا عبادت ها میپره. عبادت باید شکستگی بیاره، تواضع بیاره، فروتنی بیاره. نصف شب بلند شده، حالا دو رکعت نماز بعد از عمری خوانده. آدمای نادان اینطوریان. حالا یه قطره اشک ریخته، دو رکعت نمازی خونده. مواظب باشیم عبادتامون، کارهای خوبمون رو با ادعا، با غرور، خود برتربینی بر دیگران باطل نکنیم، منهدمش نکنیم. آدم خیلی کار خیر ممکنه انجام بده، ولی حفظ کار خیر مهمتر از اون کاره. شما ممکنه یه سرمایه به دست بیاری، ولی حفظ سرمایه از اصل سرمایه مهمتره که این رو نگه داری. انقلاب ممکنه آدم بکنه، ولی حفظ انقلاب از خود انقلاب بالاتره. و هر چیزی شما، خدا بهتون اولاد میده، فرزند میده، حفظ اولاد از خود اولاد مهمتره که اون رو نگه داری، حفظش بکنی. یه عمری مواظبت میخواد. عمل خیر هم همینطوره که این عمل رو به مقصد برسانی. حضرت جواد علیه السلام به این شخص فرمودن همین الان ادعا کردیم من شیعه ناب و خالص شما هستن، عمل شما پرید، پوت شد. از که چطور آقا؟ حضرت استشهاد فرمودن به آیه قرآن. خیلی زیباست که امامان ما برای تمام مسائلی که مطرح میکردن از آیه قرآن میتونستن استشهاد بکنن. فرمودن ما فروع رو میگیم، اصول در قرآن هست، ما میتونیم بهش اشاره بکنیم. فرمودن با آیه قرآن برات ثابت میکنم. خدای متعال در قرآن میفرمد لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، یعنی صدقات خیرات خودتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. دو چیز در این آیه اشاره شده که کارهای خوب ما، احسانهای ما، صدقات ما، یکی با منت باطل میشه. این پدر بیاد به زن و بچهش منت بگذاره، من چنین کردم، من چنان کردم، من شما رو بزرگ کردم، منت نگذار آقا. این خانم بیاد بگه من این همه برای شما زحمت کشیدم، چنین کردم، چنان کردم، شما به حساب خدا کاراتو انجام بده. توقع از جای دیگه داشته باش، به حساب خدا بکن، منتظر خلق نباش. اگه منتظر خلق باشی دستتو میشکنن. مواظب باش، اینقدر ناسپاسی میکنن دلتو به درد میارن. امیدت به خلق نباشه، امیدت به خدا باشه. حساب و کتاب با خدا باز بکن، و اگر برای خلق انجام دادی هم توقع پیدا میکنی، هم منت میگذاری، حالت بده بستون پیدا میکنه، پلو قرضی پیدا میکنه، و ثواب هم پیش خدا نداری. شما کار خیر میکنی، احسان میکنی به حساب خدا. فرمود یکی از چیزهایی که صدقه ما را، احسان ما را باطل میکنه، منت نهادنه. من این آقا را بزرگ کردم، چنین کردم، چنان کردم، آبروی طرف رو میبره، منت هم به طرف میگذره، طرف رو ذلیل میکنه، خار میکنه، به رخش میکشه. من به شما یه احسانی کردم، حالا بیام تو بوق و کرنا بگم آقا فلانی رو من احیایش کردم، من چنینش کردم، خیلی بده. با منت باطل میشه. دوم، با اذیت. من این بچه یتیم نان و حلوا دهنش بگذارم، کیف و لباس و کفش براش بخرم، بزرگش کنم، بعد بیام شکنجش بدم، یه مشت تو دهنش بزنم، بد اخلاقی بکنم، آزارش بدم، دلش رو بشکنم، خب باطل میشه. خب مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسم. بعضی خانواده هم هستن پدر مادرها خیلی زحمت میکشن، اما با بد اخلاقی، آزار، شکنجه ثوابهایشون رو پامال میکنن. خدا رحمت کنه همه علما، بزرگان، گذشتگان. مرحوم آقای سیبوه رحمت الله علیه فرمودن خانواده من سالیان سال آخر عمر نابینا شد، علویه هم بود، سیده بود، گفت کمر همت بستم به خانومم خدمت بکنم، ولی همش در خانه خدا استغاثه میکردم، خانوم من نابینا احتیاج به کمک داره، کاراشو انجام بدن. خدا به ما چقدر نعمت داده، ما نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم. یه روز چشمتو ببند ببین یعنی چی، چشم یعنی چی، یه روز گوشت از کار بیفته بعد ببین یعنی چی، زبان ما از کار بیفته میفهمیم خدا چقدر چیز بهمون داده. گفت همش خدمت به خانوادم که میکردم میگفتم خدایا منو کمکم کن، من عذر میخوام، تعبیر خودشون رو عرض میکنم، خدایا کمکم کن گاو نه من شیر بده نباشم. آدمایی که کنار احسان و نیکی‌ها اذیت، آزار، بدخلاقی، قهر، شکنجه به طرف میدن، این مثل همین گاو نومنشگیر بده است. خدا میفرماید صدقاتتون رو با اذیت و منت باطل نکنید. بعد امام جواد علیه السلام به این شخص فرمودن اذیت مؤمنین بالاتره یا اذیت ما و فرشته ها؟ چون این آقا جای سوال داشت که من به این 10 نفر که خدمت کردم که اینا رو اذیت نکردم، من محضر شما گفتم از شیعیان خالص شما هستم. حضرت پاسخ همین سوال رو خواستم بدم، فرمودن اذیت به مؤمنین بالاتره یا اذیت به ما امام ها و فرشته ها؟ عرض کرد اذیت به شما و فرشته ها جرمش بیشتره. فرمودن با این ادعای باطل که گفتی انا من شیعت کمل خلص، من از شیعیان خالص شما هستم، ما را آزرده کردی، فرشته ها را اذیت کردی و لذا عمل شما پرید، حب شد. بعد حضرت فرمودن میدونی شیعیان ما کیا هستن؟ شیعیان ما مؤمن آل حزقیل، آل فرعون، که در قرآن یک سوره به نام این مؤمن هست، سوره غافر یا مؤمن به نام همین شخص. شیعیان ما حبیب نجار صاحب یاسین، سوره یاسین داستانی که ابتدایش نقل کرده، این داستان همین حبیب نجاره، مؤمن خالصی بوده، فرمود او از شیعیان ماست. شیعیان خالص ما سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، که در همه امتحانها اهل بیت رو رها نکردن، اینا شیعیان خالصن. شما که در اون حد نیستی چرا ادعا میکنی؟ عرض کرد آقا من توبه میکنم، استغفار میکنم، من از دوستان شما هستم، موالیان شما هستم. حضرت فرمودن حالا که تنزل دادی خودت رو و از این ادعات صرف نظر کردی، خدا هم اون عمل و احسان شما رو برمیگردانه، خدا هم جبران میکنه. ادعا نکنیم، ادعا خراب میکنه، باطل میکنه اعمال ما رو. این ایام، ایام بسیار با برکت و با فضیلتی است. دهه اول ذیحجه، در چند جای قرآن به این دهه اشاره شده و ذکرهم به ایام الله، فرمود ایام الله دهه اول ذیحجه است. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، باز اشاره به این دهه اول ذیحجه است. سوره مبارکه فجر، و الفجر و لیال عشر، خدا به سفیده صبح سوگند خورده و به 10 شب، فرمود این 10 شبی که خدا سوگند خورده دهه اول ذیحجه است. این دهه رو قدر بدانید. 9 روز اولش روزه گرفتن سفارش شده، عبادت، اعمال خیر، کارهای خیر. پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود هیچ ایامی مثل این دهه عبادت و اعمال خیر محبوب در نزد خدا نیست مثل چنین دهه مبارکی. این دهه، دهه بسیار با برکتیه. این نماز واعدنارم که 10 شب اول بین نماز و مغرب شا کسی بخونه، با حاجیایی که رفتن به زیارت خانه خدا در ثواب حجشون شریک خواهد بود. چون بنابر قولی ازدواج دو نور و دو گوهر گرانبها آقا امیر المومنین و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام هم هست، اشاره کوتاهی به این ازدواج پربرکت داشته باشم. در آیه مبارکه سوره الرحمن تعویل و تفسیر این آیات اشاره به همین ازدواج، تنها ازدواجی که آسمانی بوده و واسطه ازدواج خدا بوده و به وسیله پیغمبرش این ازدواج رو ابراز کرده. میدونید ازدواج اینها انعقاد آسمانی بوده، خدا انتخاب کرد حضرت فاطمه زهرا را برای امیرالمومنین علیه السلام. این آیات مبارکه سوره الرحمن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. خدای متعال می‌فرماید دو دریا با هم مخلوط شدن، آمیخته شدن، ازدواج کردن. دریای امامت و ولایت، دریای محبت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، کوثر، خیر کثیر، این دو دریا با هم تلاقی کردن. واسطه این تلاقی کی بوده؟ بینهما برزخ لا یبغیان. پیامبر عظیم الشان واسطه این ازدواج بوده. لا یبغیان یعنی هیچ وقت این دو به هم تعدی نمی کنن. چنین ازدواجی نمونه دوم در عالم نداره، چون دو معصوم کامل عصمتی که فاطمه زهرا علیها السلام داره در حد عصمت انبیا و در حد عصمت پیغمبر ما و امامان ماست. عصمت کامل، صدیقه کامله، معصومه کامله حضرت زهرا علیها السلام با امامی که عصمت کامل داره. خیلی زنهای خوب همسر پیغمبر اماما بودن، ولی در این حد نبودن، در حد حضرت زهرا نبودن. سیده زنهای عالم من الاولین و الاخرینه. اینها هیچ تعدی به هم ندارن. لا یبغیان یعنی یک سر سوزن، به هم تعدی ندارن. نتیجه این ازدواج چی شده؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. نتیجه این ازدواج با برکت دو تا امام کامل، لؤلؤ و مرجان. فرمود منظور امام حسن و امام حسین علیه مسلات و سلام هستن، که تنها موردی که دو امام برادر، معمولا امامت به فرزند بعدی منتقل میشه، ولی اینجا نسل امیر المومنین و فاطمه زهرا اینقدر بابرکت بوده که پسر خدا به اینا مرحمت میکرده، لیاقت امامت و شایستگی امامت رو داشتن. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. میدونید چقدر ازدواج امیرالمومنین با فاطمه زهرا خیلی ساده برگزار شده. وقتی آمدن تقاضا کردن، پیشنهاد کردن، پیغمبر ما فرمودن یا علی چی داری؟ خب من یه مرکب دارم، یک شمشیر دارم و یک زره، سرمایه من همیناست. ما هر چقدر بتونیم آسان بگیریم، واقعا زندگی الان تجملات و تشریفات و چشم و همچشمی ها بیچاره کرده بشریت رو. ولی اگر انسان ساده برگزار کنه، اینا الگو هستن برای همه ما. عرض کرد آقا من یه شمشیر دارم، یه مرکب، یه شتر و یک زره. فهمیدن خب مرکب مورد نیاز، شمشیرم برای میدان جنگ مورد نیاز، زره رو برو بفروش. چون امیرالمومنین اینقدر حواسون جمع بود در جنگ ها، کسی جرأت نمی کرد. اگرم کسی میخواست حمله کنه، حضرت متوجه بودن، میشد بدون زره هم مقابله بکنن. فرمودن برو زره تو بفروش. زره رو فروختن، 17 قلم از ظرف و کاسه و آفتابه و وسائل ابتدایی و ضروری زندگی با این پول زره تهیه کردن، که در روایت داریم وقتی پیغمبر خدا چشمشون به جهاز حضرت زهرا علیها السلام افتاد، گریه کردن. فرمودن اللهم بارک لقوم جل آنیتهم الخزف. خدایا مبارک بگردان برای خانواده که بیشتر ظروفش گلیه. 17 تا قلم ظروف گلی و وسائل ضروری زندگی، یه پوستی که زیرشون بندازن به جای فرش استفاده بکنن. خیلی زندگی ساده‌ای بود. و عجیب اینه، شبی که خواستن عروسی بکنن، امیرالمومنین نه خانه از خودشون داشتن و نه یه اتاق اجاره‌ای. خیلی عجیبه، کسانی که عالم به خاطر اینا خلق شده، ولی ببینید چقدر زندگی ساده‌ای داشتن. چون امیرالمومنین جزو مهاجرین بودن دیگه، از مکه آمدن به مدینه، جزو مهاجرین، مهمان مردم مدینه بودن، انصار که یاران پیغمبر بودن. آمدن به پیغمبر خدا عرض کردن آقا جان دامادتون خانه نداره، جایی نداره، امشب شب عروسی حضرت فاطمه زهرا علیها السلام. یک نفر به پیغمبر عرض کرد آقا حارسه یکی از کسانی بود از انصار مدینه، اتاق تو خانهش زیاد داشت، چند تا اتاق داشت، اتاق اضافه داشت. به حضرت عرض کرد آقا اگر میشه پیشنهاد بدید که یکی از اتاقهاش رو در اختیار داماد و دختر شما قرار بده. حضرت فرمودن ما برای مهاجرین اتاق ازش گرفتیم، دیگه خجالت میکشیم. این خبر به گوش حارسه رسید، خودش آمد پیشنهاد داد. عرض کرد آقا من افتخار میکنم دختر شما، داماد شما به خانه ما بیان. و یکی از اتاقاشو در اختیار گذاشت و یک جشن ازدواج ساده و یک ولیمه‌ای که مؤمنین رو دعوت کردن، از اون ولیمه و سور استفاده کردن و حضرت زهرا علیه السلام رو به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام بردن. خیلی ازدواج ساده و آسانی بود. تو روایت داریم وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام میخواستن وارد اتاق بشن با فاطمه زهرا علیه السلام آشنا بشن به حساب ظاهر، امیرالمؤمنین آمدن محضر پیغمبر خدا. حضرت امیر وقتی شرف یاب شدن پیغمبر خدا فرمودن یا علی داخل خانه بشو، ادخل بیتک ورفق بها ولتف بها، با فاطمه زهرا با لطافت با رفق و مدارا با نرمی باش زندگی بکن، که اگر واقعا همین پیام پیغمبر در زندگی ما مراعات بکنیم، رفق و مدارا و لطافت و نرمی. ما روایت داریم همسر مثل شیشه است، مثل گل نازک ظریف لطیف مجاهد و جنگجو نیست که باش بجنگی، مثل شیشه ظریفه زود میشکنه، یا مثل گل المرأت و ریحانتون، یه وقت باش درگیر نشی، زد و خورد نکنی، با لطافت با محبت با رفق و مدارا با او زندگی رو شروع بکن. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد از وقتی که پیغمبر خدا این سفارش رو به من کرد، به خدا قسم من یک بار فاطمه زهرا را ناراحت نکردم و یک بار او را اجبار و اکراه بر یک کاری نکردم، و متقابلنم فاطمه زهرا علیه السلام هیچ وقت در هیچ کاری با من مخالفت نکرد و منو ناراحت نکرد تا از دنیا رفت، و هر وقت غمها و غصه ها به من هجوم می آورد، وقتی که من وارد خانه می شدم نگاه به فاطمه زهرا علیه السلام که می انداختن ینکشف و ان الهموم و الاحزان. و زندگی ما اینطوری باشه واقعا. امیرالمومنین علیه السلام می فهمد بیرون خانه اگر غمها غصه ها فشارها به من هجوم می آورد، وارد خانه می شدم نگاه به چهره فاطمه زهرا علیه السلام می کردن، هم و غم و غصه ها از دل من بیرون می رفت. پیغمبر خدا وقتی خواستن این دو نور رو با هم آشنا بکنن که حیا و حجب عجیبی شرم عجیبی حضرت زهرا علیه السلام رو گرفته بود، به زنها فرمودن همه زنها برن تنها بگذارن، من باشم با امیرالمومنین و فاطمه زهرا علیه السلام. خواستن دست این دو بزرگوار رو در دست هم قرار بدن و اینا رو وارد اتاق عروسی و حجله کنن. به خانوما فهمدن همه تون برید، رفت خانه خلوت شد، ولی دیدن یک خانومی نرفته اونجا هست. فرمودن شما چرا نرفتی؟ عرض کرد آقا جان من اسماء بنت امیسم، اسماء که همسر جعفر طیار بود که در غمهای امیرالمومنین و حضرت زهرا شریک بود، موقع قصد دادن هم همین اسماء بود اومد کمک کرد، اسماء بنت امیس بود. گفت یا رسول الله من اسماء هستم، علت نرفتن من اینه که ایام پایانی روزهای پایانی عمر همسرتون حضرت خدیجه علیها السلام، همسر بزرگوارتون حضرت خدیجه منو خواست، به من وصیت کرد، فرمود اسماء یه روزی دخترم فاطمه زهرا عروس میشه، شب عروسی هم احتیاج به مادر داره، من اون شب نیستم کمک فاطمه زهرا دخترم بکنم، دوست دارم شما این وصیت من عمل بکنی، به جای من از دخترم فاطمه مادری بکنی. عرض کرد آقا جان نرفتن من به خاطر وصیت حضرت خدیجه علیه السلام همسر شما بوده. پیغمبر خدا گریه کردن، منقلب شدن به یاد فداکاری ها و ایثارگری های همسرشون حضرت خدیجه علیه السلام افتادن، که به یاد این دختر بوده و به یاد فاطمه زهرا علیه السلام بوده. اللهم انا نسألک و ندعوک به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق امام جواد دردهای ما دوا بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش را نزدیک بگردان، در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان، مقام معظم رهبری علما مراجع جوانهامون در پناهت حفظ فرما. خدایا به حق محمد و آل محمد باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، ما را به اعمال بدمون مؤاخذه مفرما. زیارت مکه، مدینه، کربلا، مشاهد مشرفه نصیبمون بگردان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، یه در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیده، رحمت سر زلف تو واسقم برنه، کشش چون ابد از آن سو چه سود کوشیدن، رحمت سر زلف تو واسقم برنه، کشش چون ابد از آن سو چه سود کوشیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن.